رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح دوشنبه 28 ثور 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 17 ماه می سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را خدمتتان معرفی کنیم، توجه کنین به سرخطه چند خبر. سقوط شهر رامادی عراق به دست گروه دولت اسلامی، ختم آتش بس در یمن و پیروزی بارسلونا در مسابقات قهرمانی لیگ اسپانیا. در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. دشت ناور در ولایت غزنی به عنوان ساحه حفاظت شده اعلام می شود. سفر وزیر خارجه امریکا به کوریای شمالی، تبصره رسمی حکومت ایالات متحده امریکا و ثبت نام پناهجویان بنگلادشی در ایالت آچه اندونزیا در کمپ های موقتی. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. اما قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم میرویس رحمانی مشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. یک سخنگوی والی ولایت انبار اعلام کرد که شهر رمادی، مرکز آن ولایت، با وجود بمباردمان شدید نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا، به تصرف کامل گروه دولت اسلامی یا داعش درآمد. اسوسییتد پرس روز یکشنبه گزارش داد که نیروهای امنیتی مرکز فرماندهی عملیات انبار را پس از حمله داعش ترک کردند. تصاویر ویدیویی موترها و لاری‌های نظامی عراقی را نشان می‌دهد که با سرعت رمادی را ترک می‌گفتند. این در حال است که حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق به سربازان دستور داد تا پست‌هایشان را در سراسر آن ولایت ترک نکنند و به شبه نظامیان شیعه نیز دستور داد تا وارد آن ولایت سنی نشین شوند. یک افسر عراقی به رویترز گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی با بلندگوها با نیروهای امنیتی می گفتند تا سلاح‌های خود را رها کنند و وعده می دادند که با آنها اجازه خواهند داد در امنیت عقب نشینی کنند. در همین حال انفجار موترهای بمبگذاری شده در شهر رمادی در روز یکشنبه 10 سرباز و پلیس عراقی را کشت. در سوریه گزارش شده است که نیروهای دولتی جنگجویان داعش را از شهر باستانی پالمیرا عقب راندند.
آتش بس 5 روزه در یمن بین شورشیان حوثی و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ساعت 11 شب یکشنبه بدون تمدید یافتن پایان یافت. در اوایل صبح امروز دوشنبه بمباردمان قوای ائتلاف علیه اهداف گروه حوثی در اطراف شهر عدن آغاز شد. حدود 400 سیاستمدار و رئیس قومی روز یکشنبه مذاکرات را در عربستان سعودی در مورد آینده آن کشور جنگ زده برا انداختند. اما شورشیان شیعه حوثی که کنترل مرکز یمن و بخش زیاد شمال یمن را در دست دارند در این مذاکره شرکت ندارند. حوثی ها هدف اصلی این مذاکرات سه روزه را که بازگشت رئیس جمهور تبعیدی یمن به کشور می باشد نپذیرفتند.
یک سخنگوی اردوی اوکراین میگوید که نیروهای حکومتی دو افسر روسی را که در ساحات تحت کنترل شورشیان عملیات میکردند بازداشت کردند. اندری لاسینکو سخنگوی نظامی اوکراین روز یکشنبه گفت که این دو افسر روسی در شهرک شاکاستیا در نزدیکی ساحات تحت کنترل شورشیان بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در مورد ارائه نشده زیرا تحقیقات جریان دارد. جنگ یک ساله بین جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای نظامی اوکراین در شرق آن کشور تا به حال 6100 کشته به جا گذاشته است. روسیه مکررن تمویل و تجهیز جدایی طلبان اوکراین را رد می کند.
بازم در ارتباط با اوکراین، اوکراین میگوید 3 سرباز آن کشور در جنگ های تازه با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور کشته و 17 تن دیگر مجروح شدند. سخنگوی اردوی اوکراین گفت که 2 سرباز در حمله هاوان در نزدیکی شهرک سفلتو دارسک در شمال شرق دونتسک که پایگاه مستحکم شورشان می باشد کشته شدند. این در حالی است که ویکتوریا نولند معین وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و روسیا در حال حاضر غرض ملاقات با مقامهای روسی در مسکو می باشد تا روی یک آتش بسه جدید در اوکراین بحث کنند. قرار است نولند با گروه های غیر دولتی روسیه نیز در جریان این سفر 2 روزه ملاقات کند. قبل بران نولند در کیف در دیدار با مقامهای اوکراینی گفته بود که جنگ در شرق اوکراین در حال خاموشی است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای گفتگو درباره یک سلسله مسائل جهانی و نیز روابط دو جانبه بین کره جنوبی و امریکا وارد سیول شد. در این سفر آقای کری با رئیس جمهور و وزیر خارجه کره جنوبی دیدار خواهد کرد. برنامه هسته‌ای کره شمالی، سیاست‌های ارضی چین و سفر ماه آینده رئیس جمهور کره جنوبی به آمریکا از جمله مسائل مورد گفتگو خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا قبل از ورود به سیول در چین با شی جینگ پینگ رئیس جمهور و وانگی همتای چینایی خود دیدار و گفتگو کرد. با وجود تنش‌های اخیر روی مالکیت آب‌های دریایی جنوب چین، شی جینگ پینگ روز یکشنبه از روابط دو کشور ابراز خرسندی کرد و گفت با همکاری دو جانبه این روابط محکم‌تر هم خواهد شد.
مظاهره کنندگان اسرائیلی و پلیس اسرائیل روز یکشنبه در بیت المقدس شرقی با فلسطینیانی که بر آنان سنگ پرتاب می‌کردند درگیر شدند. این راهپیمایی یهودی‌ها در آن شهر اشغال شده به مناسبت 48مین سال روز تصرف بیت المقدس توسط اسرائیل برگزار شده بود. پلیس تخمین می‌زند که در حدود 30,000 اسرائیلی در جاده‌های شهر کهنه که اکثراً مسلمان نشین است، راهپیمایی کرده و تا دروازه غربی آن شهر جلو رفتند. اسرائیل در سال 1967 بیت المقدس شرقی را از نزد اردن در پی یک جنگ 6 روزه تصرف کرده بود. اشغال بیت المقدس شرقی از جانب جامعه جهانی رسماً پذیرفته نشده است.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان برای اولین بار 2 مسیحی فلسطینی را به مقام قدیس ارتقا داد. خواهر مریم برادی و مادر ماریا آلفونس غتاس 2 راهبه کاتولیک بودند که هر 2 به فاصله کمی از هم در نیمه اول قرن 19 در سرزمین فلسطین به دنیا آمدند. پاپ گفت خواهر مریم برادی که تهی‌دست و بی سواد بود می توانست ضمن موعظه بر روشن‌ترین صورت ممکن درباره الهیات توضیح دهد. مادر ماریا آلفونسن قطاس نیز اهمیت انعکاس عشق خدا در مسیحیت و یگانگی و فروتنی را به خوبی درک کرده بود. او اهمیت مسئولیت پذیری در برابر یکدیگر و خدمت به دیگران را به همه نشان داده است. مراسم اعلام قدیس شدن این 2 روز یکشنبه در میدان سنت پیتر در واتیکان و با حضور حدود 2,000 فلسطینی و محمود عباس رهبر فلسطینیان برگزار شد.
رئیس جمهور بروندی روز یکشنبه برای اولین بار پس از کودتای ناکام علیه او در انظار عامه حاضر شد. پیر کورینزی را در کنفرانس خبری در قصر ریاست جمهوری به کودتا و اعتراضاتی که هفته ها آن کشور را پرآشوب کرده بود اشاره ای نکرد و در عوض گفت با رؤسای جمهوری کشورهای همسایه در افریقا در مورد تهدیدات گروه الشباب صحبت کرده است. الشباب بروندی و دیگر کشورها را تهدید به حمله کرده است. اعتراضات علیه رئیس جمهور بروندی به خاطر آن بود که او برای 3مین بار برای کسب عنوان ریاست جمهوری تلاش می کند.
و تیم کلاب بارسلونا 23مین عنوان قهرمانی لیگ اسپانیا را از آن خود کرد. بارسلونا این پیروزی در مقابل اتلانتیکو مادرید را با گل پیروزی که در دقیقه 67 بازی توسط لیونل میسی بازیکن پر آوازه فوتبال به دروازه حریف داخل ساخت کسب کرد و جام این مسابقات را با نتیجه 1-0 به خانه برد. اما این یگانه مسابقه نهایی در لیگ های اروپایی نبود. در پرتغال تیم بینفیکا با وجود مساوی شدن با حریفش قهرمان لیگ آن کشور گردید. در روسیه زنت سنت پترزبورگ با مساوی شدن با تیم اف سی یوفا برای چهارمین بار لقب قهرمانی لیگ برتر روسیه را از آن خود کرد و تیم داینامو کیف بعد از 6 سال تلاش موفق شد جام لیگ فوتبال اوکراین را به دست آورد. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، برای شنیدن آخرین گزارش‌ها و اخبار افغانستان و جهان به رادیو آشنا مراجعه کنید. قبل از اینکه اولین گزارش برنامه صبحگاهی را خدمتتان تقدیم کنیم، باید بگوییم که در برنامه بعدی ما که بعد از برنامه پشتو به ساعت 6 صبح، 6:30 صبح باشن آغاز میشه، مصاحبه اختصاصی رادیو آشنا را با محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات خواهید شنید. اما گزارش این ساعت، مسئولین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگویند که دشت ناور در ولایت غزنی به خاطر مراقبت‌های بیشتر از تنوع حیات وحش و پرندگان به عنوان ساحه حفاظت شده اعلام می‌شود. جزئیات بیشتر را ظفر بامیانی می‌شنویم.
دشت ناور غزنی یکی از کهن‌ترین مکان‌های زندگی انسان‌های اولیه در افغانستان بوده که از جمله ذخیره‌گاه‌های مهم حیات وحش و پرندگان کمیاب مهاجر به خصوص قاضی حسینی محسوب می‌شود. دکتر جلال الدین ناصری، رئیس حفاظت ساحات طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
اداره ملی حفاظت محیط زیست از سالیان متمادی روی ساحه دشت ناور مطالعات خود آغاز کرده و فعلا مطالعاتش جریان داره. با امید از این مسائل امنیتی حل شوه و ما بتانیم مطالعات خود تکمیل کنیم. بعد از تکمیل مطالعه انشاءالله به یکی از ساحات حفاظت شده اعلان خواهد شد.
دشت ناور با داشتن یک بند آب طبیعی که حدود 60 بر 15 کیلومتر مساحت دارد، ذخیره‌گاه مهم سینه و پرنده کمیاب به شمول قاضی حسینی محسوب می شود. این دشت در 55 کیلومتری شمال غرب شهر غزنی موقعیت دارد که مساحت بند آب آن 3500 هکتار بوده و مساحت مجموعی این دشت در حدود 70,000 هکتار زمین تخمین شده است. فعالان محیط زیست در کشور میگویند که این ساحه از نادرترین مکان‌های دیدنی افغانستان بوده که با اعلام شدن آن به عنوان ساحه حفاظت شده، مراقبت‌های بیشتر جهت حفاظت داشته‌های طبیعی آن صورت خواهد گرفت. مسئولین میگویند که در سطح کشور 20 ساحه پیشنهادی تحت حفاظت برای اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان وجود دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از 7 تا 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا، به کره جنوبی رسیده، جایی که قرار است او با پارک جین هی رئیس جمهور و یون بانگسی وزیر خارجه آن کشور پیرامون یک سلسله موضوعات جهانی، منطقه‌ای و مسائل دو جانبه صحبت کند. گفته می شود که برنامه هسته‌ای کره شمالی شامل این گفتگوها باشد. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از صفیه حساس می شنویم.
جان کری قبل از مواصلت به کره جنوبی در بیجینگ با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد. یک مقام ارشد قصر سفید بیان داشته است که در این گفتگوها هر دو کشور تعهدات مشترک خود را مبنی بر حل سلاح شبه جزیره کوریا به بحث گرفتن و بر اهمیت ادامه فشار بر کوریای شمالی توافق کردند. این مقام قصر سفید بیان داشته است که مقامات هر دو کشور تغییرات اقلیمی، مذاکره با ایران، ارائه کمک‌های انکشافی در سراسر جهان و افغانستان را به بحث گرفتند. آقای کری همچنان نگرانی خود را در مورد احیای اراضی جوری از سوی چین در آب‌های جنوب آن کشور ابراز کرده، گفت که تنش‌ها باید کاهش یابد، اختلافات از طریق راه‌های صلح‌آمیز حل و فصل شود و احترام به قوانین بین المللی و خیشتنداری حفظ شود. این در حالی است که وانگ لی وزیر خارجه چین طی کنفرانس خبری با جان کری روز گذشته گفت تعهد بیجینگ در مورد دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش مستحکم و غیر قابل تزلزل است.
ما روی موضوع آبهای جنوبی چین اختلاف نظر داریم، اما در بسیاری موارد دیگر موافق هستیم. هر دو خواهان صلح و ثبات در آبهای جنوبی چین هستیم. هر دو خواهان آزادی دریانوردی بر اساس قوانین بین‌المللی هستیم. هر دو خواهان حل صلح‌آمیز اختلافات از طریق مذاکره هستیم. در مورد موضوعاتی که موافق نیستیم فرقی نمی‌کند، اما باید غلط فهمی وجود نداشته باشد و از ارزیابی غلط باید خودداری شود.
او میگوید ما روی موضوع بحر جنوب چین اختلاف نظر داریم، اما در بسیاری موارد دیگر موافق هستیم. ما هر دو خواهان صلح و ثبات در بحر جنوب، خواهان آزادی دریانوردی به اساس قوانین بین المللی و خواهان حل صلح آمیز اختلافات از طریق مذاکره هستیم. در مورد موضوعاتی که موافق نیستیم فرقی نمی کند، اما باید غلط فهمی وجود نداشته باشد و بررسی های نادرست صورت نگیرد. با این حال آقای کری از موجودیت فرصت ها برای همکاری میان دو کشور صحبت کرد.
من حیث دو قدرت عمده و بزرگترین اقتصادهای جهان، فرصت عمیق برای ایجاد روش و طرق سودمند روی یک سلسله موضوعاتی داریم که سراسر جهان از آن مستفید خواهد شد.
او میگوید ما من حیث دو قدرت عمده و بزرگترین اقتصادهای جهان، فرصت عمیق برای ایجاد روش و طریق سودمند روی یک سلسله موضوعات داریم که سراسر جهان از آن مستفید خواهد شد. مقامات آمریکایی گفتند که وزارت دفاع این کشور در نظر دارد تا کشتی‌های نظامی و طیاره‌ها را به منظور اجرای آزادی هوانوردی به آب‌های جنوب چین ارسال دارد، اما بیجینگ این عملکرد ایالات متحده را اقدام تحریک‌آمیز خوانده است. آقای وانگ بیان داشته است که واشنگتن و بیجینگ در سرعت بخشیدن یک توافق سرمایه گذاری دو جانبه با هم یک جا کار کنند و همچنان خواهان رفع محدودیت بر صادرات با تکنولوژی بالا شد. قرار است رئیس جمهور چین در ماه سپتامبر و رئیس جمهور کره جنوبی در ماه آینده از ایالات متحده دیدن کنند.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
6 دهه پیش آیزنهاور رئیس جمهور آن وقت ایالات متحده برنامه غذا برای صلح را ایجاد کرد. در آن زمان هدف این بود که مواد غذایی اضافی ایالات متحده به کشورهای نیازمند انتقال یابد. این برنامه در نهایت مورد غور اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی قرار گرفت. با وجود آن که اکنون برنامه غذا برای صلح وجود ندارد، اما اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی من حیث بزرگترین فراهم کننده مواد غذایی در جهان باقی مانده است. برای بیش از 60 سال برنامه دوم غذا برای صلح ایالات متحده را قادر ساخته است تا به مأموریت تاریخی خیش برای کاهش گرسنگی در جهان ادامه دهد. داینا اسپوسیتو رئیس برنامه غذا برای صلح گفت که ما میلیاردها انسان نیازمند را در جهان غذا داده ایم. اسپوسیتو افزود که معاونت نیازمندی مواد غذایی در تناسب به سایر اوقات بزرگتر است. در حدود 800 میلیون نفر دچار سوی تغذیه بوده و با عدم مسئولیت غذا مواجه می بخشد. آنان نمی دانند که غذای وقت بعدیشان از کجا می آید. وضعیت شدید جوی، رشد بطی اقتصاد، قیمت بلند مواد غذایی و حتی شیوع ایبولا در غرب افریقا با مختل ساختن روند زراعت و فشار آوردن بر افرادی که از قبل تحت فشار گرسنگی قرار دارند، فقر را بیشتر می سازد. کشیدگی‌ها نیز گرسنگی را شدت می بخشد و از جنگ دوم جهانی بدین سو مردم نسبت به هر وقت دیگر، بیشتر در حال حاضر شکار این کشیدگی ها شده اند. ایالات متحده به دو دلیل به فقرا مواد غذایی تهیه می کند. نخست اینکه این کار درست است که باید انجام یابد و دوم اینکه این اقدام به نفع منافع امنیت ملی ماست. کشورهایی که نفوس فقیر دارند از نگاه سیاسی بی ثبات بوده و برای شورشگری گروه های جنایتکار یا گروه های افرادگرا منبع خوب رشد و تکامل است. اما با وجود آن که نیاز معاونت غذایی در حال افزایش است، قیمت فراهم‌آوری آن نیز بالا گرفته است. برای رسیدگی مؤثر و مناسب به نیازمندی‌های در حال رشد، اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی روش توزیع معاونت‌های مواد غذایی را تغییر می‌دهد. ما هنوز هم میلیون‌ها تن مواد غذایی را مستقیماً به نیازمندان فراهم می‌سازیم، اما اکنون بیشتر مواد غذایی را از بازارهای محلی خریداری می‌کنیم. این اقدام دو جنبه سودمند دارد. نخست مواد غذایی به صورت به نیازمندان می‌رسد و دوم در بخش احیای اقتصاد محلی جامعه متأثر کمک می‌کند. برای برخی افراد کارت‌های بانکی توزیع شده است تا با استفاده از آن مواد غذایی خریداری کنند. در بعضی مناطق در مورد ریشه های این مشکل به دهاقین آموزش داده می شود تا آنان طرز العمل های مؤثر زراعت، آبیاری و مالداری را بیاموزند. ضمناً بر اهمیت تغذیه مناسب و مختلف تاکید صورت می گیرد. داینا اسپوسیتو گفت که ما متعهد هستیم تا راه های مؤثرتر و بهتر را دریابیم تا بتوانیم خوبتر و مؤثرتر با فقر در سراسر جهان مبارزه کنیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
Hello, رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
انتخاباتی اصلاحات او د پلیکولو اراده
با مهمان برنامه فضل احمد منوی، رئیس پیشین کمیسیون انتخابات.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتر.
امیدوار هستیم که نظریات و سوالاتتان در صفحه فیسبوک ما در مورد این برنامه گفت و شنود ارائه کنین. گزارش بعدی ما: بیشتر از 10 تن از پناهجویان بنگلادشی فقط پس از چند روز پس از ورود آنان از راه ها به ایالت آچه اندونزیا در کمپ های موقتی ثبت نام شدند. اداره ملل متحد در امور پناهندگان و گروه های امداد رسان از کشورهای جنوب شرق آسیا خواهان کمک به پناهجویان از میانمار و بنگلادش شدند. گزارش اسوشیتد پرس را از همکارم رویا زمانی میشنویم.
قایق‌های غیرقابل استفاده با بیشتر از 2000 پناهجوی بنگلادشی و اقلیت مسلمان روهینگیایی در این اواخر به اندونزیا، مالزیا و تایلند رسیدند. محمد نورمال قونین، سفیر بنگلادش در اندونزیا، از پناهجویان آن کشور در لانگساد دیدن کرد. این مقام بنگلادشی میگوید که ورود موج از پناهجویان به سایر کشورها به یک بحران جدی انسانی و امنیتی مبدل شده است.
So now this has become a serious humanitarian and the security crisis.
او میگوید ورود پناهجویان در حال حاضر تبدیل به یک بحران جدی انسانی و امنیتی شده و به نظرم جامعه بین المللی نیز پیرامون این معضل کار میکند. بسیاری از پناهجویان هنوز هم در آبها گیر ماندند و ما باید زندگی آنان را نجات دهیم و بعداً منشأ این بحران را تحت غور قرار دهیم. بیشتر از 1000 تن از پناهجویان پس از آن در آبها بدون سرنوشت باقی ماندند که مبارزه علیه قاچاقچیان، کشتیبانان و قاچاقبران را مجبور کرده است تا کشتیهای خود را همراه با انسانها ترک کنند. در همین حال جمع‌آوری پول به منظور کمک به مهاجرین در مرکز مالزیا روز یکشنبه را اندازی شده بود. فعالان در کوالالامپور می گویند که آنان دسته های از مواد غذایی و صحی کمکی را جمع‌آوری کردند و انتظار دارند که آن را بعد از تصدیق مقامات گمرک برای مردم نیازمند بفرستند. مارینا مهاتارا، فعال جامعه اجتماعی، میگوید که حکومت‌های درگیر باید مذاکرات روی بحران موجوده را راه اندازی کنند تا در این گفتگوها فشار بر میانمار آورده شود که بحران از منشأ آن متوقف شود.
Sort of
او میگوید ما نیاز داریم که راه های حل این بحران را دریابیم. به نظرم ما نمیتوانیم که این موضوع را نادیده بگیریم. گفتگوها باید در سطح حکومت ها صورت گیرد و بر میانمار فشار وارد شود تا این بحران از ریشه جلوگیری شود. بسیاری از این پناهجویان تلاش دارند که به مالزیا، کشور با اکثریت مسلمان، وارد شوند که از قبل میزبان 45 هزار اقلیت مسلمان روهینگیایی برای سالها بوده است. بعد از بحران پناهجویان بنگلادشی، حکومت مالزیا از پذیرش مهاجرین بیشتر به آن کشور خودداری کرده است. این در حالی است که ملل متحد از کشورهای منطقه خواهان کمک‌های هماهنگ شده برای جستجو و نجات این افراد در آب شده است. تایلند از کشورهای منطقه خواسته است تا به تاریخ 29 ماه جاری نشست را پیرامون بحران پناهجویان برگزار کنند. گفته می شود که تا حال 10 تن در جریان سفر از میانمار از بین رفته و اجساد این افراد در آبها انداخته شده است. اداره حقوق بشر ملل متحد تخمین می زند که در حدود 6000 روهینگیا و پناهجویان از بنگلادش هنوز هم در آبهای جنوب شرق آسیا با خطر مواجهند.
صدای آمریکا آشنای شما.
فشرده اخبار. یک سخنگوی والی ولایت الانبار اعلام کرد که شهر رامادی، مرکز این ولایت، با وجود بمباردمان شدید نیروهای ائتلاف و رهبری آمریکا و تصرف کامل گروه دولت اسلامی یا داعش درآمد. اسوشیتد پرس روز یک شنبه گزارش داد که نیروهای امنیتی مرکز فرماندهی عملیات الانبار را پس از حمله داعش ترک کردند. تصاویر ویدیویی موترها و لاریهای نظامی عراق را نشان می‌دهد که به سرعت رامادی را ترک می‌گفتند. این در حالی است که ایدر العبادی، صدر اعظم عراق، به سربازان دستور داده است تا پست‌هایشان را در سراسر این ولایت ترک نکنند و به شبه نظامیان شیعه نیز دستور داد تا وارد این ولایت سنی نشین شوند. آتش بس 5 روزه در یمن بین شورشیان حوثی و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ساعت 11 شب یکشنبه بدون تمدید یافتن پایان یافت. در اوایل صبح امروز دوشنبه، بمباردمان قوای ائتلاف علیه اهداف گروه حوثی در اطراف عدن آغاز شد. حدود 400 سیاستمدار و رئیس قومی روز یکشنبه مذاکرات را در عربستان سعودی در مورد آینده آن کشور جنگ زده برانداختند، اما شورشیان شیعه حوثی که کنترل مرکز یمن و بخش زیاد شمال یمن را در دست دارند در این مذاکره شرکت ندارند. یک سخنگوی اردوی اوکراین میگوید که نیروهای حکومتی 2 افسر روسی را که در ساعات تحت کنترل شورشیان عملیات میکردند دستگیر کردند. اوکراین میگوید 3 سرباز آن کشور در جنگ های تازه با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور کشته و 17 تن دیگر مجروح شدند. این در حالی است که ویکتوریا نولند، معین وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یوریشیا، در حال حاضر غرض ملاقات با مقام های روسی در مسکو می باشد تا روی یک آتش بس جدید در اوکراین بحث کنند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، برای گفتگو درباره یک سلسله مسائل جهانی و نیز روابط دو جانبه بین کره جنوبی و آمریکا وارد سئول شد. در این سفر آقای کری با رئیس جمهور و وزیر خارجه کره جنوبی دیدار خواهد کرد. برنامه هسته‌ای کره شمالی، سیاست‌های ارضی چین و سفر ماه آینده رئیس جمهور کره جنوبی و آمریکا از جمله مسائل مورد گفتگو خواهد بود. مظاهره کنندگان اسرائیلی و پلیس اسرائیل روز یک شنبه در بیت المقدس شرقی با فلسطینی هایی که بر آنان سنگ پرتاب می کردند درگیر شدند. و تیم کلاب بارسلونا 23 عنوان قهرمانی لیگ اسپانیا را از آن خود کرد. بارسلونا این پیروزی در مقابل اتلانتیکو مادرید را با گل پیروزی که در دقیقه 67 بازی توسط لیونل میسی، بازیکن پرآوازه فوتبال، به دروازه عریف داخل ساخت، کسب کرد و جام این مسابقات را با نتیجه 1-0 به خانه برد. شنونده شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کردن، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. تا او وقت خدا را به شما بسپارم.